بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دانشجویان عزیز، امیدوارم که بچه حالتون خوب باشه. مبحثی که روز یک شنبه با عنوان کنترل آغاز شد رو امروز دنبال میکنیم. در جلسه گذشته بیشتر حول موضوع مبانی و فلسفه کنترل صحبت کردیم و حالا این جلسه میخواییم در خصوص نظریه و تئوری کنترل صحبت بکنیم، موضوعی که خب بسیار طبیعت بین رشته ای داره و در این حال از نظر کاربردی توی جنبه های مختلف جامعه، از حوزه های انسانی و اجتماعی بگیری تا زمین های فنی و مهندسی مورد استفاده هست. خواهیم این رویکرد یک پارچه رو در قالب یک نظریه امروز با هم مرور بکنیم و ملاحظاتش رو هم ببینیم. منابعی که برای مبحث کنترل وجود داره اینها رو هم من خدمتتون تو همین جلسه معرفی میکنم. خب اما نظریه کنترل یا کنترل تئوری، چیزی که لازمه در ابتدای بحث بهش تاکید کنیم اینه که نظریه کنترل کلن در دو شاخه به صورت حرفه‌ای پردازش شده و نظریه پردازی شده. یک جنبه اون در حوزه فنی و مهندسی هست که اون رو بیشتر ما به عنوان نظریه کنترل مهندسی، Engineering Control Theory، میشناسیم که بیشتر با مهندسی و ریاضیات سر و کار داره. اتفاقا بیس اصلی و پایه‌هاش رو بیشتر در حوزه ریاضی و بعد از اون در فیزیک میتونیم ملاحظه بکنیم و به مرور توی مهندسی نقش و جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. اما در مقابلش یک نظریه کنترل هم در علوم اجتماعی داریم که بهش میگن نظریه کنترل اجتماعی یا سوشال کنترل تئوری، که مربوط به بیشتر گرایش و حوزه جرم شناسی در علوم اجتماعی میشه. هرچند با نگاهی که ما به سایبرنتیک داریم و توضیحاتی که من تا یه جلسه قبل خدمتون ارائه کردم، میتونیم واقعا این برداشت رو داشته باشیم که نظریه کنترل خیلی فراتر از این دو تا حوزه ایه که اینجا داره بهش پرداخته میشه. عملا ما میتونیم در کل عالم برای همه پدیده ها موضوع کنترل رو مورد مطالعه قرار بدیم و بر اساس متغیر کنترل پذیر و کنترل کننده پدیده ها رو مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم. اما خب به هر حال اون چیزی که فعلا توی ادبیات علمی موسوم هست و مرسوم هست، اون رو میخوام توی این جلسه بهش بپردازم، ولی باز به اون نیم نگاه حتما توجه داشته باشید که هر کدوم از اون گرایش های سایبرنتیک که توی جلسات قبل در مورد صحبت کردیم، همه اونها عملا به یک نوعی با یک نظریه کنترل سر و کار خواهند داشت. لذا از نظر بحث توسعه علمی و به تعبیری حالا بحثای مربوط به تولید علم، یک ظرفیت عظیمی اینجا وجود داره. با تمرکز ویژه بر موضوع کنترل میشه خلاصه برای همه حوزه های تخصصی این زمینه رو بسط داد و گسترش داد. حالا ببینیم تو این دوتا حوزه مباحث چگونه مطرح میشن. به این نکته باید توجه بدم شما رو و تذکر بدم که مادامی که ما داریم در مورد فلسفه کنترل صحبت میکنیم، مباحثی که تقریبا توی جلسه پیش بهش پرداخته شد، خب اینا سعی میکنم به سوالات و چارچوب های کلیدی و پایه در موضوع کنترل پاسخ بدم. متو وقتی ما وارد نظریه کنترل میشیم، نظریه کنترل حالا یک نیم نگاه جدی به بحث عملیاتی شدن و عملی شدن هم داره، یعنی تلاش میکنه یک چارچوب نظری رو این بار بر مبنای هندسه و ریاضیات بنا بکنه و بعد بر مبنای اون حالا شما بتونید یک مجموعه دستورالعمل و قواعد عملیاتی هم به دست بیارید. لذا این جنبه از موضوع کنترل، یعنی بحثای مربوط به تئوری کنترل، نسبت به مباحث فلسفی عملی‌تر و نزدیک‌تر به زمین احساس میشن. خب ما ابتدا صحبت میکنیم در مورد نظریه کنترل اجتماعی، اون چیزی که عرض کردم در علوم اجتماعی در شاخه و گرایش جرم شناسی بیشتر بهش پرداخته میشه. ابتدا این رو یه اشاره بهش میکنیم. در حوزه علوم اجتماعی یک دسته از نظریه ها و تئوری ها هستن که با عنوان نظریه های فرایند اجتماعی یا سوشال پروسس تئوری ازشون یاد میشه، که عموما بر مبنای سه تا نظریه این حوزه رو ساماندهی میکنن. حوزه اول با عنوان سوشال لرنینگ تئوری هست، نظریه یادگیری اجتماعی که به خصوص حالا در چارچوب مباحث جرم شناسی اینگونه بیان میکنن که رفتارهای مجرمانه از طریق تعاملاتی که بین انسانها برقرار میشه یاد گرفته میشن. یعنی هیچ کس به صورت پیشفرض مجرم نیست و اتفاقا زمینه انجام جرم هم نداره. علت اینکه مجرم میشه اینه که با مجرمین، انسانهای مجرم، توی تعامل در محیط قرار میگیره و این رفتار مجرمانه رو از اونها یاد میگیره. مثلا این مثالی که خب زیاد هم میشنوید که مثلا اگر یک کسی بره زندان، زندان اونجا براش یک دانشگاهه، اونجا از هر فرد متخلف دیگری که حالا جرمی مرتکب شده و به زندان افتاده چیزهای جدیدتر و متفاوتتر رو میتونه یاد بگیره. حالا اینو تصور کنید، تعمیمش بدیم به کل جامعه، رفتارهای مجرمانه‌ای که مردم در جامعه انجام میدن، اینها باعث آموزش افراد تازه کار میشه و حتی افرادی که تجربه اعمال مجرمانه ندارن از این طریق یاد میگیرن. خب بحث مهمیه، یعنی تحت عنوان یک نظریه جزئیاتش و مباحثش در حوزه جرم شناسی مورد بحث واقع میشه. اما نظریه بعدی نظریه سوشال اینتراکشن تئوری هست یا لیبلینگ تئوری، یعنی در واقع میشه نظریه واکنش اجتماعی که بهش نظریه برچسب زنی هم میگن. در واقع وقتی به افراد برچسب زده میشه، اینجا یک اتفاقی برای اون افراد برچسب خورده میفته و اینجوری بیان میکنن که افرادی که به اونها توسط چهره های صاحب قدرت برچسب منفی داده میشه، اینا عملا این برچسب ها رو به عنوان یک هویت شخصی میپذیرن و باعث میشه که متناسب با اون برچسبی که دریافت کردن رفتارشون تغییر میکنه و خب بخشی از حالا رفتار منفی که ما در جامعه میبینیم از این طریق ایجاد میشه. مثلا به یک کسی که واقعا دزدی نکرده شما برچسب دزدی بزنید، خب این ممکنه با خودش به این فکر بیفته که خب من که دارم فحش مثلا دزد بودن رو میخورم، پس بذار خب خود دزدی رو هم مرتکب بشم، یا هر نوع برچسب دیگه که ممکنه در جامعه به کسی که شایسته اون قضیه نیست زده بشه و بعداً اون باعث بشه که روی هویتش اثر بذاره. اینجور مباحث رو در سوشال ریاکشن تئوری مورد بحث قرار میدن. و البته حالا اون قسمتی که بیشتر ما میخواییم روش تمرکز بکنیم نظریه سوم هست در ذیل نظریه های فرآیند اجتماعی با عنوان سوشال کنترل تئوری، نظریه کنترل اجتماعی، که در این نظریه بیان میشه که رفتار انسان ها از طریق ارتباطات نزدیکی که اونها با مؤسسات و افراد دارند کنترل میشه. خب به این نکته دقت بفرمایید، بحث کنترله، کنترل رفتار انسان. لذا در این نظریه باید خیلی روشن و دقیق روشن بشه، مشخص بشه که چه چیزهایی بر رفتار انسان به معنای کنترل رفتار اثر میذارن، از طریق چه متغیرها و پارامترهایی در خصوص انسان ما میتونیم روی رفتار اون اثر بذاریم و تأثیر بذاریم. که خب جزئیاتی در حوزه نظریه سوشال کنترل وجود داره، نظریه کنترل اجتماعی، یه نظریه خیلی معروف تو این زمینه داریم مربوط به آقای در واقع هیرشی هست که با عنوان هیرشی سوشال کنترل تئوری شناخته میشه، که در کتاب‌های مربوطه با عنوان سوشال باند تئوری هم بهش میگن، حالا به تعبیری شاید نظریه مثلا پیوند اجتماعی. در این نظریه در واقع 4 دسته از متغیرها رو تعریف میکنه که وجود این متغیرها و تقویت اونها به رفتارهای مناسب ختم میشه و در مقابل زمانی که این متغیرها مخدوش میشن و ذریب کافی پیدا نمیکنن، باعث میشه که ما رفتارهای مجرمانه رو در افراد مشاهده بکنیم. مجموعه این متغیرها رو تو 4 دسته تقسیم بندی میکنه. دسته اول که بهش میگه اتچمنت، اینها در واقع وابستگی های افراد هستن، چیزهایی که یک فرد یک انسان بهش وابستگی داره، مثل مثلا خانواده، مثل دوستان، مثل در واقع اجتماعاتی که فرد عضو اونها هست. اینها به عنوان وابستگی ها و به تعبیری اتچمنت ها فرد رو میتونن کنترل بکنن. دسته دوم رو در واقع اختصاص میده به کامیتمنت که به معنی تعهد هست. تعهداتی که انسان به موضوعات و افراد و پدیده‌های دیگه داره، این هم ایجاد کنترل میکنه. مثلا تعهد به آینده، فیوچر، تعهد به شغل و حرفه‌ای که فرد داره، بهش میگن کریر، تعهد به موفقیت، فرد میخواد حتما موفق بشه، ساکسس، یا تعهد به اهداف شخصی، پرسونال گولز، میخواد بالاخره یک اهدافی رو محقق کنه، به بعضی از خواسته ها برسه و اونها رو داره دنبال میکنه. اینها رو تحت عنوان کامیتمنت یا همون تعهد ازش یاد میکنه. دسته سوم رو اختصاص میده به بیلیف که در واقع باورها رو شامل میشه. باورهایی مثل باور به صداقت، اینکه باید آدم مثلا حتما راست بگه، آنستی، باور به اخلاقیات، رعایت اخلاق، مورالیتی، باور به انصاف، فیرنس، یا حتی میهن دوستی، پاتریوتیسم، میشه همون میهن دوستی و وطن دوستی. این هم متغیری که رفتار رو میتونه به شدت کنترل بکنه. و همینطور ریسپانسیبیلیتی که همون مسئولیت پذیریه. اینها باورهایی که یک فرد داره و اون رو کنترل خواهد کرد. و همچنین درگیری هایی که فرد با نهادهای اجتماعی میتونه داشته باشه که بهش میگیم اینوالومنت. اینوالومنت مثلا فرض کنید همین اسکول اکتیویتیز باشه، فعالیت های مدرسه ای یا حتی دانشگاه، تو همین دست است. اسپورتس تیم، تیم های ورزشی، یا سازمان های اجتماعی. یک کسی مثلا عضو یک سازمانی هست، کارمند اون سازمان هست، ارتباطی با اون سازمان داره. حتی گروه های مذهبی، هیئت های مذهبی، گروه های مذهبی، این هم باز عامل کنترل کننده هستن، از جنس اینوالومنت، افراد درگیر میکنن و مشغولشون میکنن. و همینطور سوشال کلابز که میتونه به عنوان مثلا کلوب‌های اجتماعی تلقی بشه. تمام اون چیزهایی که افراد در واقع وقت خودشون رو صرف اونها میکنن و به نوعی با درگیر شدن در اونها احساس رضایت دارن و اون رو دوست دارن. ببین تمام اینها میتونه برای موضوع کنترل اثرگذار باشه. همش از یک دست نیستن. یک جا بعضی از کنترل‌ها رو شما از طریق باورها، افکار و عقاید افراد میتونید انجام بدید، یه وقت نه، بر اساس تعهداتی که فرد داره، که حالا این تعهدات میتونه در قالب قراردادهای رسمی بسته شده باشه یا نه تعهداتی هست که فرد به صورت ضمنی میده و به اونها باور پیدا میکنه. و همینطور تو بحث وابستگی ها که اگر امروز بخواید نمونهاش رو بررسی کنید و مرور بکنید موارد بسیار زیادی رو میبینید که همین امروز ماها در جامعه خودمون هم داریم با همین ها کنترل میشیم. با تک تک این مؤلفه ها ما داریم کنترل میشیم. ممکنه مثلا خیلی از کارها رو نکنیم به خاطر خانوادهمون، یا خیلی از کارها رو بکنیم به خاطر خانوادهمون، یا مثلا یه جا به خاطر اخلاق، مثلا اعتقاد داریم به انصاف، یه کارهایی رو انجام نمیدیم، یه کارهایی رو انجام میدیم. یا مثلا توی بحث اینوالومنتمون، مثلا چون که حالا هر روز باید بریم مدرسه، یه سری قیود رو میپذیریم، یا اینکه مثلا شبهاشون میخوایم بریم هیئت، باز اونجا یک قیود دیگر رو میپذیریم. لذا همه اینها به یه تعبیری داره فرد رو کنترل میکنه. و زمانی که همه اینها درست و در جای خودش به کار برده میشه، اون رفتار مطلوب برای افراد شکل میگیره. حالا کافیه که در یک شرایطی بعضی از این متغیرها دچار مشکل بشه. بعضی که میگم یعنی میتونه شامل همش باشه یا یک دسته از اینها. به نسبتی که در واقع افراد در این متغیرهای کنترل کننده دچار مشکل بشن، از اون طرف احتمال وقوع جرم زیاد میشه. مثلا شما یک جرم مثل دروغ گفتن رو تصور کنید. این دروغ گفتن میتونه ناشی از در واقع شکسته شدن باور به آنستی باشه، یعنی در اصل صداقت دیگه باور نداشته باشه، خب دروغ میگه، جرم مرتکب میشه. یا مثلا این بحث کامیتمنتش به آینده، تعهدی که به آینده داره، اینو ممکنه که از دست بده، دیگه براش مهم نباشه. وقتی به آینده دیگه توجهی نداشته باشه، براش اهمیتی نداشته باشه، خب احتمالاً بعضی از وظایفی که امروز نسبت به جامعه داره رو ممکنه انجام نده و همه اینا خودش ایجاد چالش میکنه. خب این نظریه آقای هیرشی هست که به عنوان نظریه کنترل اجتماعی در 1969 مطرح شده، تقریبا مال 50 سال پیش هست، ولی خب میبینید هنوز هم برقراره. البته لیستی که اینجا معرفی میشه به عنوان متغیرها به نظر من خیلی وسیع تر از اینه. حالا این بخش قابل توجهی از موارد رو بهش اشاره کرده، ولی اگر بخوایم این لیست رو به صورت لیست کامل در بیاریم، مواد خیلی بیشتری رو تو هر کدوم از اینها میشه قرار داد. حتی کسی ممکنه یه دسته‌بندی متفاوتی هم براش قائل باشه، ولی نکته اصلی اینه نظریه کنترل اجتماعی بر مبنای متغیرهای کنترل صحبت میکنه. اینکه رفتار انسان در جامعه رو با چه متغیرهایی میشه کنترل کرد و همونها رو میگیره مبنا برای انجام این کار. خب یه ویدئوی رو اینجا با هم میبینیم که توضیحات میده در مورد همین نظریه کنترل اجتماعی که در دانش جرم شناسی به طور ویژه بهش پرداخته شده. در مورد ریشه ها و ساختار تحول این زمینه یک توضیحی رو ارائه میکنه.
Jeremy is in college and he is interested in studying crime. He had a bad experience when he was in high school. Another student brought a gun to school. It made Jeremy wonder about why people commit crimes. If he can understand what causes something like that, perhaps he can help prevent it from happening again. Jeremy is asking questions regarding the field of criminology, which is the study of crime and punishment. There are many theories in criminology that could answer Jeremy's questions. Most of the theories of criminology ask why people commit crimes. Just as Jeremy is wondering about the student in his school, most criminology theories look at criminal behavior to try to figure out how to stop crime. But one theory flips that question on its head. Let's look closer at the social control theory and how it differs from other theories of criminology. As we've seen, theories of criminology usually center on criminals and why they commit crimes. But the social control theory of criminology instead asks why people obey the law. It looks for social factors that help people obey the law. Take the student at Jeremy's high school. Instead of asking why he committed a crime, social control theory would ask why the other students at the high school did not. It would look at what they had to help them navigate high school without resorting to weapons. In truth, there is more than one social control theory, because different criminologists believe that different things help keep people law-abiding. But the thing that they all have in common is their focus on the reasons that people obey the law. One common social control theory is called the social bond theory because it postulates that the social bonds between people encourage citizens to be law-abiding. These social bonds, or emotional ties, can come from family, church, community, or a number of other places. Let's go back to Jeremy's high school for a moment. According to social bond theory, Jeremy and many of his other classmates did not bring weapons to school because they had social ties with the students and the teachers around them. They had friends and trusted their teachers, even if they didn't always like the teachers. They felt like they were part of a community. But the student who brought the gun to school did not have the same emotional connections according to social bond theory. He might have felt isolated or left out, and he might have felt like he was all alone in the world. Because he didn't have the social bonds that the other students did, he had nothing to help him obey the law. Social control theories, as we've seen, focus on what helped people obey the law. But what, besides social bonds, are the things that help people be law-abiding citizens? And what forces occur to make a person turn to a life of crime? Walter Reckless was one of the first social control theorists. He believed that there were two opposing forces in a person's life, pressures and containments. Much of his work still influences social control theory today. According to Reckless, pressures lead a person toward a life of crime. Internal pressures are things within a person that lead them toward crime. Personality traits, feelings of inferiority, anger issues, and many other internal pressures can cause a person to commit a crime. For example, perhaps Jeremy's high school classmate felt isolated and bullied. Perhaps he had deep anger towards the people around him. These are internal pressures that could have guided his actions. On the other hand, external pressures are things outside of a person that lead them toward crime. Examples include poor living conditions, poverty, abuse, and many other things. Going back to Jeremy's high school classmate, an example of an external pressure could have been bullying. If he was bullied, it could have pushed him towards a crime. So if pressures lead to crime, what leads people to obey the law? According to Reckless, containments keep people within the bounds of the law. Think of a container that holds people within the law, and you can remember containments. On the other hand, you can remember pressures by thinking about the pressure pushing a person out of the container of the law, like water boiling over in a pot. Just like with pressures, containments come in two forms, internal and external. Internal containments, also called inner containments, are those things inside a person that help them obey the law. For example, Jeremy has an internal moral compass that tells him what's right or wrong. This is an inner containment. Other examples include resilience in the face of issues or strong impulse control. On the other hand, external containments, also called outer containments, include things from outside a person that help them obey the law. Jeremy, for example, has a strong family support, which has helped him grow up to be a law-abiding citizen. Likewise, the social bonds we talked about earlier would fall under the category of outer containments. Criminology is the study of crime and punishment. Social control theories of criminology look at why people obey the law. The social bond theory believes that emotional ties to others help people avoid crime. Walter Reckless's social control theory looks at the impact of internal pressures, or things within a person that cause them to commit crimes, and external pressures, or things from outside a person that cause them to commit crimes, and compares them to internal containments, also called inner containments, which are things within a person that can help them obey the law, and external containments, also called outer containments, which are things outside a person that help them obey the law.
خب این موضوع بحث نظریه کنترل اجتماعی از نظر عملیاتی فوق العاده نظریه مهمیه. تقریبا هر تصمیمی در یک جامعه میخواد گرفته بشه باید ملاحظات نظری کنترل اجتماعی توش دیده بشه. اگر شما عمدن ببینید مثالی که حالا توضیح داده شد، مثلا توی اون نظریه برچسب زنی، اگر با برچسبایی که به افراد داده میشه شرایط رو برای افراد به گونه ای ایجاد بکنیم که زمینه جرم برای اونها بالا بره، یا در حوزه نظریه یادگیری اجتماعی کاری بکنیم که جرایم از طریق مشاهده مستقیم اونها توسط مردم یاد گرفته بشه، اینا همش نکاتیه که در واقع ضد کنترل اجتماعی عمل میکنه. و در نظریه کنترل اجتماعی هم صراحتاً داره این بیان میشه که اگر شما پیوندهایی که بین مردم و جامعه وجود داره رو به شکلی قطع بکنید و افراد حتی در یک مقطعی به نتیجه برسن که باید جدا از جامعه زندگی کنن یا از بعضی از سیستم های جامعه بخوان خودشون رو جدا بکنن، این شاید در ظاهر برای حکومت ها جذاب باشه، بگن که خب اتفاقا خیلی هم خوب، ما به تعداد افراد کمتری باید سرویس بدیم و هزینه هامون کمتر میشه. ولی غافل از این که هر پیوندی که شما از این باندهایی که حالا در موردش صحبت میشد، هر پیوند، هر باندی رو که شما از فرد جدا بکنید، از باندی که بین اون فرد و حکومت وجود داره جدا بکنی و هر کدوم از این مؤلفه‌های کنترلی رو در واقع اگر مخدوش بکنید، اتفاقا زمینه و شرایطی برای جرم و اصطلاح ارتکاب به اعمال مجرمانه فراهم میشه. مثلا ببینید یه بحثش همین بحث آینده بود، اگر امید به آینده در یه جامعه به هم بخوره واضحه که چه اتفاقی خواهد افتاد. یعنی یکی از اون پارامترهای کنترلی رو ما دیگه دست دادیم، کسی که امید نداره حالا قاعدتا تمایلش به رفتار مجرمانه افزایش پیدا میکنه. اینا نکاتیه که حکومت ها حتما باید بهش فکر بکنن و باید بهش توجه ویژه کرد. و البته خب جایگاهش هم دقیقا در مطالعه، وقتی ما اینو یک دست و یک جا بحث میکنیم در موردش، در ذیل همین دانش سایبرنتیک قرار میگیره. درسته که امروز این مبحثی که الان صحبت شد ذیل دانش جرم شناسی مثلا در علوم اجتماعی یا حالا بخشی از شاید دانش حقوق به این میپردازه، ولی اصل قضیه یک ماهیت کنترلی داره و تو این نقشه علم جدیدی که در مورد صحبت میکنیم عملا اینها در ذیل دانش سایبرنتیک قرار میگیره. خب تا اینجا همه صحبتایی که انجام دادیم مربوط به نظریه کنترل اجتماعی بود. حالا بریم سراغ اون نگاه فنی و مهندسی به حوزه کنترل که تحت عنوان نظریه کنترل مهندسی و بعضی وقتا هم به صورت عام بهش نظریه کنترل میگن. همونطور که اشاره کردم اینجا ما با حوزه مهندسی و در زیربناهای اون دقیقا با ریاضیات سر و کار داریم. اساس سیستم های کنترل در کنترل مهندسی حلقه های فیدبک هست. اون جایی که ما امکان برامون فراهم میشه که از خروجی انشاب بگیریم و خروجی رو مجددا به عنوان ورودی سیستم مورد استفاده قرار بدیم. این حلقه بسته ای که حالا قبلا هم در موردش صحبت کردیم این امکان رو به ما میده که حالا بتونیم روی پدیده‌ای که داخل این حلقه واقع شده که همون کنترل کننده و کنترل شونده هست در واقع سازوکار کنترلی ایجاد کنیم که کنترل کننده بتونه رفتار کنترل شونده رو تحت سیطره و سلطه خودش در بیاره. لذا برای ایجاد یک کنترل در سازوکار اصلی خودش ما نیازمند حلقه فیدبک هستیم که حالا این رو در قالب یک کلیپ با هم ببینیم.
systems theory treats an organization as a system. A system can be either closed or open, but most approaches treat an organization as an open system. An open system interacts with its environment by way of inputs, throughputs, and outputs. In order to understand the theory, you must first get a firm understanding of a system. A system is any set of distinct parts that interact to form a complex whole. Think of the universe. Its parts are as small as a subatomic particle and as large as galactic clusters. Each part is distinct but interacts to form the universe. An organization is also a system with parts such as employees, assets, products, resources, and information that form a complex system. As we noted in our definition, systems can be open or closed. A closed system is not affected by its environment. For example, a chunk of iron ore is not substantially affected by its environment. An open system is a system that is affected by its environment. A simple example is a living organism, such as an animal. Most theorists treat an organization as an open system. An open system consists of three essential elements. An organization receives resources, such as equipment, natural resources, and the work of employees, referred to as inputs. The inputs are transformed, called throughputs, and then yield products or services, called outputs. Outputs are released into the environment. Feedback loops are also an important feature of open systems. They provide information to the organization by connecting the outputs to the inputs. A negative feedback loop indicates a problem that should be corrected. For example, the failure of a product design indicated by the need to recall the product. A positive feedback loop can identify outputs that have worked well. Marketing campaign that yields high sales. Thus, feedback loops are a means of confirming success or signaling that corrections to the systems need to be made. Finally, the role of management in an open system should be fairly clear. First, you need to manage the inputs into the organization, such as capital, natural resources, equipment, and employees. Second, you must monitor the throughputs, the use of the inputs for the creation of goods or services. Third, you need to manage the outputs into the environment, the goods and services. Finally, you must monitor for positive and negative feedback loops and make changes necessary to alleviate any negative ones. Systems theory is one of the dominant organizational theories in management today. It treats an organization as either an open or closed system. A system is a set of distinct parts that form a complex whole. A closed system is not affected by its environment, while an open system is. An open system consists of inputs, throughputs, and outputs. Feedback loops are also a part of an open system. Feedback loops can be positive or negative, which denotes problems or successes with the system. Management of an organization as a system involves monitoring inputs, throughputs, outputs, and feedback loops, and making changes necessary to increase organizational effectiveness or goal achievement.
بله، مشخصا دیدید که سیستم یک ورودی داره اینپوت، یک خروجی داره آوتپوت، یک پروسسی هست که اینپوت رو به آوتپوت تبدیل میکنه که بهش میگیم تروپوت، و اون چیزی که حالا از خروجی به ورودی بر میگرده به عنوان اطلاعات به اون هم میگیم فیدبک، که در واقع مهمترین مقوله و مفهوم برای شکل‌گیری فرآیند کنترل به خصوص در شکل حلقه بسته همین فیدبک هست، که البته توی مثالی که در جلسه پیش هم زده بودیم در مورد صحبت کردیم. خب در واقع اگر فیدبک ها رو به دو دسته فیدبک مثبت و فیدبک منفی تقسیم بکنیم، فیدبک مثبت میتونه در واقع اینجوری دیده بشه که بر ورودی اثر افزاینده داره و فیدبک منفی بر ورودی اثر کاهنده داره، ولی منتها هدف هر دو فیدبک اینه که رفتار سیستم نهایتاً تحت کنترل در بیاد، اون سیستم کنترل شونده تحت کنترل سیستم کنترل کننده قرار بگیره. حالا قبل از اینکه این چارچوب رو کامل توضیح بدیم، کلیپی که مربوط به توضیح این ساختار نگاتیو فیدبک هست رو با هم ببینیم.
Most of us have, at some point, experienced the infamous thermostat battle in our homes. Someone likes it warm, someone else likes it cool. Maybe you like it somewhere in between. If the temperature in the house is 70 degrees and someone changes the thermostat to 68 degrees, then the thermostat kicks on the AC to cool the house down 2 degrees. When someone else comes along and turns the thermostat to 75, it will kick on the heat to warm the house. Or maybe just stop the AC for a little while. The thermostat is a prime example of negative feedback, and we see the same thing happen in the biochemistry of living things. Negative feedback is a regulatory mechanism in which a stimulus causes an opposite output in order to maintain an ideal level of whatever is being regulated. All negative feedback loops occur in a series of steps. Let's continue to use a thermostat as an example. First, you have a stimulus in which a change occurs. In this case, the temperature in the house increases. Next, you have a sensor, or the change is detected. In our scenario, the thermostat registers the increase in temperature. Third, there's a control, which is just a response to the change. The thermostat sends a signal to decrease the temperature. Finally, there's an effector, or the effect of the response. This could be the AC turning on to bring the temperature in the house back down to normal, or the heater stopping for a period of time until the temperature is brought back down to normal. If the temperature were to keep dropping down until it is too cold, then the process would repeat itself, but this time the response or control would be to increase the temperature to bring it back to normal. A negative feedback loop serves to keep a certain variable in check, temperature in this case. Your body has its own internal controller for maintaining its temperature, pH, hormone levels, blood sugar, and other internal variable levels at homeostasis, which is the optimal internal state at which your body operates best. The controller of homeostasis in most animals is the hypothalamus. Without this structure in the brain, organisms would have great difficulty functioning normally. There are many negative feedback pathways in biological systems, including temperature regulation, blood pressure regulation, blood sugar regulation, thyroid regulation, photosynthesis in response to increased carbon dioxide, predator or prey population dynamic. This diagram shows the steps of the negative feedback loop as well as how it works in temperature regulation. As you can see, the body exceeds a certain temperature. This is detected by nerve cells that report back to the part of the brain that regulates temperature, and the brain sends out a signal for the body to cool itself down by sweating. Pretty efficient. Another common example of a negative feedback loop in biology is thyroid regulation of metabolism, which you can see in this diagram. This is a negative feedback loop that controls the release of thyroid hormones T3 and T4. Which stimulate metabolic activity. When these hormones are low in the bloodstream, the hypothalamus is triggered and releases the TRH hormone to the anterior pituitary gland, which then causes the release of the TSH hormone, which causes the thyroid gland to release the T3 and T4 hormones, increasing metabolic function. When T3 and T4 are at their optimum level in the bloodstream or higher, the hypothalamus is not triggered. Negative feedback is a regulatory mechanism in which a stimulus causes an opposite output in order to maintain an ideal level of whatever is being regulated. Negative feedback loops occur in a series of steps. First, you have a stimulus, in which a change occurs. Next, you have a sensor, or the change is detected. Third, there's a control, which is just a response to the change. And finally, there's an effector, or the effect of the response. Negative feedback loops occur in your body through its own internal controller for maintaining temperature, pH, hormone levels, blood sugar, and other internal variable levels at homeostasis, which is the optimal internal state at which your body operates best. The controller of homeostasis in most animals is the hypothalamus. In all ways that it occurs, negative feedback serves to maintain a normal status of a variable. When that variable increases, a series of reactions take place, similar to a domino effect, that cause the variable to decrease and vice versa.
خب پس عموماً از فیدبک به صورت منفی، یعنی فیدبک منفی رو ما عموماً استفاده می‌کنیم برای اینکه رفتار سیستم ها رو تو اون حالتی که می‌خوایم قرار بدیم. حالا مثالی که اینجا دیدید، غیر از مثالی که برای یک سیستم گرمایش سرمایش بود برای کنترل دما، علاوه بر اون چندی مثال از سیستم بیولوژیکی و بدن انسان رو دیدیم که اونجا داره از فیدبک منفی استفاده میشه برای کنترل متغیرهایی مثل فشار خون و مواردی از این دست که توی این ویدئو ملاحظاتش رو دیدی. خب حالا یه سری تعاریف رو ما برای مطالعه موضوع کنترل مهندسی همیشه نیاز داریم که روشون میخوام تأکید بکنم. یکی مفهوم کنترل سیگنال هست. سیگنال کنترل، سیگنالی که حاوی پیام مربوط به مقادیر مطلوب متغیرهای کنترل هست و بهش سیگنال کنترل میگن، که در واقع وقتی اون متغیر کنترل رو شما توی کنترل شونده دارید، کنترل کننده اون تغییراتی که میخواد در کنترل شونده اعمال بشه رو در واقع باید روی همونطوری قبلا گفتیم از طریق ورودی هایی به کنترل شونده میده اعمال بکنه، و حالا اون تغییرات رو در خصوص اون متغیرها برای اون متغیرها مقادیر رو مشخص میکنه و همه رو در قالب یک سیگنال که در واقع همونطوری قبلا هم گفتیم سیگنال اون پدیده فیزیکی حامل اطلاعاته و اطلاعاتی که الان رو اون سیگنال قرار میگیره و منتقل میشه اون پیامیه که داخل اون پیام رو که باز میکنیم مقادیر این متغیرهای مربوطه رو میبینیم. لذا اعمال کنترل، اون فرماندهی که همیشه در مورد صحبت میکنیم بین کنترل کننده و کنترل شونده از طریق سیگنال کنترل رقم میخوره. دستگاه کنترل که همون کنترل کننده هست، منظور در واقع وقتی میگیم دستگاه کنترل یه پیاده سازی فیزیکیه سیستم کنترل کننده رو بهش توجه میکنیم. مجموعی از عناصر از یک سیستمی که سیگنال های کنترل رو تولید میکنه، یعنی در کل سیستم یه جزئی رو ما به عنوان کنترل کننده پیاده سازی میکنیم که نهایتاً فرمان ها ازش میان بیرون، که فرمان ها همین سیگنال های کنترل هستن. فرمان اصطلاح در واقع انتزاعیش هست. وقتی حالا به صورت فیزیکی و به اصطلاح محسوس و ملموس میخوایم باهاش بحث بکنیم، از اصطلاح سیگنال کنترل من استفاده میکنم. و برنامه کنترل مفهوم دیگری هست که باهاش سر و کار داریم. کنترل پروگرام یه دنباله فرمانهای کنترل، شبیه یه برنامه کامپیوتری. برنامه کامپیوتری هم در واقع داره کامپیوتر رو کنترل میکنه دیگه. وقتی شما برنامه رو می‌نویسید، خط به خط برنامه اجرا میشه، متناظر با هر خطی یک دستوری رو ما به کامپیوتر میدیم برای اجرا. که اتفاقا توی کامپیوتری نکته جالب اینه که چون ما هر دستوری که میدیم مطمئنیم که کامپیوتر اون رو دقیق اجرا میکنه و به گونه سیستم طراحی میشه که دستورات حتما همون گونه‌ای که بهش داده میشه اجرا بشه، لذا اونجا ما در نگاه اجرای برنامه فیدبک نمیبینیم. یعنی خیلی ساده دستور از کنترل کننده که برنامه باشه به کنترل شونده که سی پی یو باشه، سی پی یو کامپیوتر، اعمال میشه، دستور اجرا میشه، بعد این میره سراغ دستور بعدی، دستور بعدی رو میده، همینطور تا برنامه خاتمه پیدا بکنه. در واقع اینجا نوعی کنترل اوپن لوپ رقم میخوره که در مورد صحبت میکنیم. اما خود مفهوم برنامه کنترل یا کنترل پروگرام، اگر شما دنباله دستورها و فرمانهای کنترلی رو فهرست بکنید و اینا رو کنار هم بذارید، مفهوم کنترل پروگرام ساخته میشه. خب برنامه کنترل در دستگاه کنترل قرار میگیره و بر اساس اون سیگنال های کنترل که همون فرمان های فیزیکی هستن توسط دستگاه کنترل به ترتیب تولید میشن. و اصطلاح کنترل الگوریتم یا همون الگوریتم کنترل، الگوریتمی است که سازگار کنترل رو توصیف میکنه که در واقع همون مجموعه قواعد چگونگی گردش اطلاعات در سیستم کنترل کننده است، که به تعبیری اون محاسباتی که باید اینجا انجام بشه توی کنترل کننده، که ورودی هایی که دریافت کرده، یعنی ورودی های محیطی و فیدبکی که از خروجی دریافت کرده، اینها رو پردازش میکنه و متناسب با اونها یک خروجی که فرمان مرحله بعدی برای سیستم کنترل شونده هست اون رو تولید میکنه. این فرایند در کنترل کننده توسط یک الگوریتم تشریح میشه که به اون الگوریتم کنترل گفته میشه. اصطلاح کنترل تعابیر خیلی متعدد و متنوعی رو در بر میگیره. یعنی وقتی ما کلمه کنترل رو میشنویم، هدفی که از اون کنترل دنبال میشه و اون کار اصلی که داره به نتیجه میرسه میتونه خیلی متنوع باشه. من چه سعی کردم بخش مهمی از این موارد رو بیارم که ما اینجا تحت عنوان مقاصد کنترل یا به تعبیری کنترل تارگتس ازشون یاد میکنیم. بعضی وقتا هدف از کنترل رگولیشنه، تنظیم. منظور از تنظیم اینه که به اون پدیده تحت کنترل یه نظمی بخشیده بشه. این اصطلاح بخشنامه که در ادارات دولتی و سازمان ها معروفه، بخشنامه ترجمه کلمه انگلیسی رگولیشنه، نه اینکه حالا دقیقا از اون گرفته شده باشه، ولی به همون معنا استفاده میشه. رگولیشن در واقع کارش چیه؟ یعنی وقتی در یک اداره در سلسله مراتب یک بخشنامه وارد میشه، این در واقع میخواد به فرایندی که اونجا در حال انجام است یک نظمی بده، با اجرای اون بخشنامه نظم رقم میخوره. حالا کلن رگولاتوری یا سازوکار تنظیم و رگولیشن، این خودش به تعبیر مفهوم کنترل رو به ذهن متبادر میکنه. در واقع میتونیم اینطور بگیم که بعضی از مواقع هدف از کنترل رگولیشنه. یه تعبیر دیگه که برای کنترل داریم مسئله کامپنسیشن یا جبرانسازیه. اصطلاح کامپنسیتور برای کنترل کننده ها به خصوص در کنترل مهندسی خیلی متداول هست. در واقع تعبیری که گفته میشه اینه که خود سیستم به صورت طبیعی خروجی مطلوبی نداره و لازم هست که برای بهبود خروجی اون نواقصش جبران بشه. این جبران نواقص رو در قالب پیاده سازی یک زیر سیستم که به تعبیر همون کنترل کننده هست انجام میدیم. و حالا با این توضیح داده شد به اون کنترل کننده جبرانساز یا به تعبیری کامپنسیتور گفته میشه. لذا کامپنسیشن یعنی فرایند جبرانسازی هم میتونه تعبیری دیگری از مفهوم کنترل باشه. تعبیر دیگه پروتکشن یا حفاظته. یعنی میتونیم ما کنترل رو با این تعبیر که میخواییم وضعیت فعلی یک سیستمی رو حفظ بکنیم به کار ببریم. این هم از خود پروتکشن نوع دیگه ای از تعبیر کنترل میشه. مفهوم گایدنس هم میتونه به تعبیری از کنترل در واقع اطلاق بشه، که در واقع تقریبا به معنای هدایت و ناوبری میشه ازش یاد کرد. جایی که مثلا فرض کنید میخواییم یک هواپیما رو از مبدأ به مقصد برسونیم، این فرایندی که مسیر حرکت هواپیما درست طی بشه و به مقصد برسه، این رو به عنوان گایدنس بهش اشاره میکنیم. این هم تعبیر دیگه از کنترل میشه. یه تعبیر دیگه از کنترل ترکینگ هست. ترکینگ که حالا بهش پیگرد یا ردگیری هم گفته میشه، مثل اینکه مثلا یک جسم پرنده‌ای تو آسمون داره پرواز میکنه، ما میخواییم از طریق فرض کنید یک موشک این رو دنبال بکنیم. این هم نوعی کنترله، نوعی کنترل هست که حالا با این تعبیر ازش یاد میشه. یا حتی اجرای برنامه، پروگرام رانینگ، این هم یک تعبیر دیگه از کنترل هست. مثلا در کامپیوترهای دیجیتال که برنامه ها خط به خط اجرا میشن، در واقع داره با اجرای اون برنامه رفتار و عملکرد کامپیوتر کنترل میشه. اینم پس یک تعبیر دیگه خواهد شد. نهایتاً بحث بهینه‌سازی یا آپتیمایزیشن هم میتونه به عنوان یک تعبیر دیگه از کنترل تلقی بشه. این سیستمی که کنترل شده هست انگار مثلا داره به صورت بهینه عمل میکنه، لذا تعبیر بهینه عمل کردن رو هم میشه به عنوان کنترل به کار برد. و تعبیر بسیار مهم و پرکاربرد استیبلیزیشن یا همون پایدارسازی، یکی از مقاصد اصلی در خیلی از سیستم‌های کنترل مهندسی به خصوص بحث پایدارسازی. یعنی می‌خوایم یک رفتاری در سیستم، مثلا رسیدن به یک نقطه مشخص از دما، این تثبیت بشه و با اندک تغییرات جزئی که در ورودی سیستم به وجود میاد، خروجای ناگهان متغیر رو نبینیم. مثلا یکی از تعابیر متداول برای بحث پایداری، پایداری بایبو هست که به عنوان باندد اینپوت، باندد آوتپوت شناخته میشه، ورودی متناهی یا ورودی کراندار، خروجی کراندار. خیلی اینا هم پس تعابیری از مفهوم کنترل. البته معتقدم این لیست رو میشه بیشتر کرد، این موارد دیگه میشه اینجا اضافه کرد، با این نگاه که شما هر چیزی رو ببینید، هر کاری به عنوان ضد انحراف میشه باهاش در واقع کار کرد، اون رو ضد انحراف ترقی کرد، میتونیم اینجا به عنوان مقاصد کنترل بیاریمش. کما اینکه قبلا همینو توضیح دادیم دیگه، گفتیم شما تو هر سیستم ارزشی برای هر پدیده‌ای میتونید انحراف رو تعریف کنید، ضد انحراف میشه کنترل. یا تو هر پدیده شما آنتروپی رو تعریف کنید، آنتروپی چی میخواد باشه، چی هست، ضد آنتروپی و آنتروپی منفی اون رو اگر در نظر بگیرید، اون در واقع توی فرآیند کنترل میتونه رفتار سیستم رو تثبیت بکنه. پس این هم موضوع مهمیه که هر وقت در مورد کنترل صحبت شد، بتونیم مصداق اصلی در مورد هدف و مقصد کنترل و تارگت اون رو هم شناسایی بکنیم. خب کنترل برای پایدارسازی کلن در ادبیات مهندسی کنترل خیلی مهمه، چون میدونی یه بخش زیادی از مباحث علم کنترل در حوزه به خصوص مهندسی تاکید روی موضوع در واقع استیبلیزیشن و پایدارسازیه. ما در واقع میتونیم سه نوع تعادل رو بیان کنیم که یکی از این تعادل ها رو بهش اصطلاحا میگن تعادل پایدار و ما دنبال اون هستیم. خب یه وضعیت آن استیبل داریم که نوع تعادلش میشه تعادل ناپایدار. اینجا دقیقا مثل وضعیت این توپ هست که بالای این قله قرار گرفته که اگر یه ذره شما جابجاش بکنید، این یا از سمت راست یا سمت چپ در واقع سقوط میکنه به سمت پایین و به تعبیر اینجا از کنترل خارج میشه. وقتی یه چیز دیگه در حال مثلا پرتاب شدن توی دره چیزی هست، یه انگار دیگه نمیشه کنترلش کرد. به این وضعیت اصطلاحا میگن آن استیبل یا ناپایدار. یه نوع تعادلی هم داریم به اسم تعادل خونسا یا indifferent equilibrium، مثل این توپی که روی سطح صاف قرار گرفته باشه که اگر شما یه مدار جا به جاش بکنید، به اندازه همون میزان فشاری که بهش وارد شده به سمت راست یه شب جا به جا میشه. اینجا تعادل خونساست. یعنی اگر شما ارتفاع رو اینجا در نظر بگیرید برای توپ، در اثر این جا به جایی ارتفاع هیچ تغییر نمی کنه و به تعبیر اینجا نوعی پایداری رقم خورده. منطقه اون چیزی که در اصل به عنوان تعادل پایدار ازش یاد می کنن مربوط به این شکل میشه که شما در حالتی باشید که از هر جایی اون گلوله رو رها کردید، این نهایتا برگرده و به اون نقطه پایین که در واقع داره کمترین مقدار هست به اونجا برسه و اونجا متوقف بشه، که این مفهوم استیبل اکولیبریوم یا نقطه تعادل پایدار خواهد بود. خب یک از تعابیر دیگه‌ای که دیدیم در مورد کنترل و معنی یکی از مقاصد کنترل ازش استفاده می‌شد بحث حفاظت بود، یعنی پروتکشن. در واقع ما مفهوم کنترل برای حفاظت رو داریم، کنترل فور پروتکشن، که میتونه این به صورت حفاظت فعال یا حفاظت غیر فعال پیاده سازی بشه. در حفاظت فعال، پایدارسازی حالت سیستم کنترل شونده در برابر نویز ها و اختشاشات توسط سیستم کنترل شوند کنترل کننده انجام میشه. این سیستم کنترل کننده جوری حالت سیستم کنترل شونده رو پایدارسازی میکنه که این در اثر نویز ها و حالا دیستربنس و اختشاشی که به سیستم وارد میشه این در واقع حالتش حفظ بشه و به هم نخوره. مثل مثلا حفظ دمای مطلوب یک جسم با کنترل جریان گرما از منبع خارجی. یک مثال در واقع ترمودینامیکی. یا یک مثال اقتصادی، رقابت پذیر کردن صنعت یک کشور با افزایش قدرت تولید و رفع موانع. اینجا در واقع تو هر کدوم از این مثال‌ها سیستمش رو اگر تصور بکنید، ما داریم حالت اون سیستم رو یه جوری پایدار می‌کنیم که حالا در برابر نویزها و اختشاشاتی که بهش وارد میشه اون حالت به هم نریزه و ازش خارج نشه. طبیعتاً در موضوع حفاظت غیر فعال و اینکتیو پروتکشن هم ما میتونیم مثال متعددی رو مثال بزنیم. اینجا هدف اینه که حالت سیستم کنترل شونده در برابر اختشاشات با تغییر ویژگی های درونی سیستم کنترل شونده پایدار بشه. در واقع به تعبیری انگار کنترل کننده تو این حالت میاد در درون کنترل شونده پیاده سازی میشه. کنترل کننده رو ما بیرون سیستم مورد نظر برای حفاظت قرار نمیدیم، بلکه میایم داخلش قرار میدیم. لذا اینجا اون پایدارسازی که برای حالت سیستم میخواد اتفاق بیفته از طریق ویژگی‌های داخل خود سیستم محقق میشه. مثل اینکه بیایم مثلا یه جسمی رو ایزوله کنیم تا حداقل تبادل گرما به محیط خارجی رو داشته باشه. مثلا در فلاسک آبی همیشه اتفاقی میفته، تبادل گرما با محیط بیرونی به حداقل میرسه که آب برای مدت زمان بیشتری دماش حفظ بشه. یا مثال دیگه، رقابت پذیر کردن صنعت کشور با قرار دادن عوارض گمرکی بالا، که حالا این مدل هم استفاده میشه دیگه. مثلا ببینید تو بحث خودرو ما دقیقا داریم این روش رو اعمال میکنیم، حفاظتمون غیر فعاله. اگه حفاظت فعال داشتیم باید تولید رو افزایش میدادیم و موانع رو رفع میکردیم تا صنعت کشور رقابت پذیر بشه. اما این ور رقابت پذیری رو داریم چجوری عملا ایجاد میکنیم؟ عوارض گمرکی بالا میذاریم مثلا به ماشین های خارجی، که برای کسی نصرفه بخواد ماشین خارجی رو وارد بکنه و چون براش نمیصرفه حالا مجبور میشه بره از خودروی داخلی خریداری بکنه و اون رو استفاده بکنه. خب اینجا شاید یه جور رقابت پذیری رو ما داریم ایجاد میکنیم، ولی با رویکرد حفاظت غیر فعال. البته رویکرد درست برای به خصوص مسائل اجتماعی انتخاب یکی از این دو حالت نیست، بلکه شما همزمان هر دو رو باید داشته باشید. یعنی برای بخشی از نتیجه مطلوبتون از حفاظت فعال استفاده کنید و برای بخش دیگری از اون نتیجه مطلوب از حفاظت غیر فعال. در خصوص کنترل هم که اینو اشاره کردیم، ما کنترل حلقه باز داریم و حلقه بسته، اوپن لوپ در مقابل کلوز لوپ. در کنترل حلقه باز پس از اعمال ورودی خروجی به حال خودش رها میشه. اگر بخوایم از این روش برای کنترل استفاده کنیم، ما نیازمند این هستیم که شناخت دقیقی از سیستم کنترل شونده داشته باشیم. مثلا اگر شما دقیقاً بدونید که سیستم کنترل شونده تابع ایگرگ مساوی اف ایکس رو پیاده سازی میکنه و اگر تابع اف هم یک تابع مثلا معکوس پذیر باشه، شما الان میدونید که هر خروجی که میخواید سیستم به دست بیاره، یعنی هر اف ایکسی رو که مد نظرتون باشه، میتونید ایکس متناسب با اون اف ایکس رو شناسایی بکنید، همون رو به عنوان ورودی به سیستم بدید و خروجی مطلوبتون رو دریافت بکنید. ولی واقعا در عمل این خیلی به ندرت اتفاق میفته، چون بیشتر سیستم هایی که ما باهاشون سر کار داریم به عنوان سیستم های طبیعی مدل های پیچیده‌ای دارن که اون مدل ها رو ما به طور کامل نمیشناسیم، لذا در عمل همیشه مجبور میشیم که از کنترل حلقه بسته استفاده کنیم. که در کنترل حلقه بسته پس از اعمال ورودی خروجی باید بازبینی بشه و این بازبینی نیازمند شناخت نسبی از سیستم کنترل شونده است. این یه حداقلی شناخت از اون سیستم باید وجود داشته باشه. حالا میرسیم به اون مفهوم کامپنسیشن و جبران سازی. اون بخشی از سیستم رو که ما نمیشناسیم و رفتارش برامون مجهول هست، تسلط بر اون قسمت در واقع به عهده سازوکار سیستم حلقه بسته میفته و قرار میگیره که از اون طریق بتونه کار رو انجام بده. در خصوص فیدبک مثبت و منفی هم که توضیح دادیم باز اشاره میکنیم، در فیدبک مثبت یا پازیتیو اثر ورودی بر خروجی یک سیستم افزایش پیدا میکنه، یعنی در واقع اثر ورودی بر خروجی یک سیستم رو افزایش میده فیدبک مثبت، و فیدبک منفی اثر ورودی بر خروجی یک سیستم رو کاهش میده. که معمولا در کنترل حلقه بسته اگر دنبال اشباع نباشیم، بخوایم به مقدار مشخصی از هدف که مد نظر هست برسیم، معمولا از فیدبک منفی باید استفاده کنیم که به مرور اثر ورودی بر خروجی سیستم کاهش پیدا بکنه. اما اگر اثر ورودی رو بر خروجی همچنان افزایش بدیم، سیستم معمولا به وضعیت اشباع میرسه، که حالا هر کدوم از اینا البته در حوزه کنترل کاربرد دارن و استفاده میشه. تحلیل این که متغیرهای کنترلی روی همدیگه چه اثری میذارن، این در قالب یک زیرمجموعی از دانش کنترل تحت عنوان سیستم داینامیکس یا پویایی شناسی سیستم تعریف میشه و قرار میگیره. مثلا فرض کنید اینجا ما 4 تا متغیر داریم: متغیر هزینه زندگی، دستمزدها، هزینه تولید و قیمت کالاها. روابط رو دقت بکنید، جالبه. معمولا وقتی هزینه های زندگی به هر دلیلی افزایش پیدا میکنه، توقع میره در جامعه که دستمزدها زیاد بشن، حقوق مثلا دولت و بخش خصوصی حقوقشون رو باید ببرن بالا. اما خب همین قضیه افزایش دستمزدها همین باعث افزایش هزینه تولید میشه. هزینه تولید هم که زیاد میشه، باعث میشه قیمت کالاها زیاد میشه، دوباره قیمت ها میره بالا، هزینه زندگی زیاد میشه، دوباره ما باید دوباره مجبور میشیم که دستمزدها رو افزایش بدیم. دوباره افزایش دستمزدها، افزایش هزینه تولید، مجددا افزایش قیمت کالا، و این سیکل همینجوری ادامه پیدا میکنه. خب این نمودار ساده ای که به عنوان نمودار علت و معلول توی بحث سیستم داینامیکس ترسیم میشن، قاعدهشون خیلی ساده است دیگه. اگر متغیرها رو میذارید، هر متغیری که رو متغیر دیگه تاثیر مثبت گذاشته، بینشون علامت مثبت واقع میشه. خب سیستم های زیادی هستن که برای پیاده سازی، در واقع از شبیه سازی که با تکنیک های سیستم داینامیکس انجام میشن، استفاده میکنن. که حالا تحلیل این حلقه هایی که توی سیستم داینامیکس به وجود میاد، این خودش در واقع سری روش های ریاضی و الگوریتمیک داره، ولی نتیجهش اینه که شما در عمل میتونید با استفاده از سیستم داینامیکس رفتار سیستم در طول زمان رو پیش بینی بکنید و مدلی که از سیستم به دست آوردید رو به معنی سیستم کنترلی مورد تحلیل و تجزیه و بررسی قرار بدید. که حالا اینجا چند نمونه از این موارد تو نرم افزارهای مربوطه دارید می‌بینید. نرم افزار زیادی هم البته هست که برای همین کار با سیستم‌های پویا و مدل سازی اونها مورد استفاده قرار میگیره. برای مثال سیمولینک در متلب یکی از این ابزارها هست که خیلی ساده میشه باهاش کار کرد و به حداقل آموزش اولیه شما میتونید سیستم‌های خیلی پیچیده‌ای رو حتی شبیه سازی کنید و رفتارشون رو اونجا ببینید. کمون که حالا نرم‌افزار دیگه‌ای هم برای این کار وجود داره و میشه ازشون استفاده کرد. ما واقعا برای تحلیل خیلی از مسائل اجتماعی نیاز داریم یه همچین ابزاری و باید ازش بهره ببریم. وقتی تعداد زیادی متغیر بالا پایین میخواد بشه و اینا رو هم اثرات مثبت منفی دارن، واقعا شاید به صورت ذهنی کسی بخواد همینا رو جمع‌بندی کنه کار راحتی نباشه و خطا هم داشته باشه. ولی خب راه ساده‌تر اینه که با همین سازوکاری که توضیح داده شد، متغیرهای مسئله که تشخیص داده شدن بینشون کانکشن های لازم برقرار بشه و اون رو ما ازش استفاده بکن. این حالا یه نمونه دیگه از تحلیل‌های مربوط به سیستم داینامیکسه که میدونی حالا بعضی جاها همونطور که میبینید فیدبک منفی داره استفاده میشه، بعضی جاها فیدبک مثبت استفاده میشه و اینا هر کدوم خب خروجی اثر خاص خودشون رو میذارن. ولی نمونه از یک مسئله است که تعداد زیادی متغیر توش وجود داره و حالا با آزمایش هایی که صورت میگیره یا تجربه ای که افراد دارن میتونن مشخص کنن که بین کدوم متغیرها رابطه مثبت هست و بین کدوم ها رابطه منفی. اینم در حقیقت موضوعی که حالا میخواستیم در حوزه کنترل بهش اشاره بکنیم. منابع و مراجعی که برای این بحث میتونید دنبال کنید و از اونها استفاده کنید، البته خب تنوع خیلی زیاده، من بعضی از مهمترین هاشون اینجا خدمتتون عرض میکنم. یکی خود کتاب سایبرنتیکس آقای نویکوف هست که بخش قابل توجهی از درس رو تا الان بررسی این کتاب رفتیم جلو. در جلسه گذشته مباحث مربوط به فلسفه کنترل رو من بیشتر از این کتاب استفاده کردم. خود کتاب آقای لرنر Fundamentals of Cybernetics و کتاب آقای وینر، این کتاب اصلیش که با عنوان Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine در این مورد بحث قرار میگیره. کتاب Cybernetics and Applied Systems یه مجموع مقالات ویرایش شده است، اینم برای این منبع خوب به حساب میاد. اگر علاقه من هستید به نظریه ریاضی کنترل، کتاب Mathematical Control Theory and Introduction ویرایش دوم، این یکی از جالبترین و بهترین کتاب ها تو این زمینه میتونه شناخته بشه. کتاب دیگری هست با عنوان Control Theory Tutorial Basic Concepts Illustrated by Software Examples، کتابی هست که حالا با دیدگاه حتی پررنگ‌تر نرم افزاری به موضوع نظریه کنترل مهندسی پرداخته، را میتونید ببینید. کتاب بعدی Control Theory for Engineers A Primer، این کتاب نظریه کنترل برای مهندسان، در واقع یک سری مباحث مقدماتی و مبانی رو تشریح میکنه. بیشتر در واقع کتاب رو باز کنید، این کنترل تئوری های مهندسی همه شامل ریاضیه، از اول تا آخر سیستم ها با پارامترها و مؤلفه ریاضی تعریف شدن و به همین شکل ادامه پیدا میکنه. و کتاب Process Control Theory and Applications ویرایش دوم، حالا بیشتر به بحث کنترل فرایند تو این کتاب پرداخته شده، البته روش ها همچنان روش های مهندسی و ریاضی به حساب میان. اگر به بحث سیستم های کوانتومی علاقه من هستید و محاسبات کوانتومی رو به خصوص میشناسید، این موضوع Control of Quantum Systems Theory and Methods از این کتاب فوق العاده جالبه. به حال کنترل سیستم های کوانتومی هم مهم هستن، یعنی زمانی که ما کامپیوترهای کوانتومی و دیوایس های کوانتومی رو هم باشون سر کار داشته باشیم، اونجا استفاده از اینها فوق العاده مهم خواهد شد. مباحث کنترل در خصوص نظریه ها و فلسفه کنترل به خصوص با نگاه به دانش عموما مدیریت، کتاب کنترل متدولوژی از همین آقای دیمیتری نویکوف کتاب فوق العاده خوبیه، بتونید ببینید، این رو واقعا ارزشمند هست. و همچنین کتاب دیگری با عنوان Introduction to Theory of Control in Organizations، نظریه کنترل در سازمان‌ها، که حالا با جنبه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی کنترل بیشتر ما اینجا سر کار می‌داریم تو این کتاب. میریم سراغ اون کتابی که مربوط به حوزه سوشال کنترل تئوری هست، اینجا تحت عنوان Toward a General Theory of Social Control، و کتاب دیگر به عنوان Social Networks Models of Information Influence Control and Confrontation، یکی از کتاب‌های جالبی هست که در زمینه حالا کنترلی که در شبکه‌های اجتماعی رقم می‌خوره و مدل‌هایی که برای کنترل تو اون چارچوب وجود داره رو تشریح می‌کنه. می‌بینید در بسیار از این کتاب‌ها این آقای نویکوف جز نویسندگان هست و شخصیت مهمیه در حوزه دانش سایبرنتیک امروز و تئوری کنترل، بحثی خیلی ارزشمند روی ایشون داره. کتاب دیگه به عنوان The Handbook of Social Control، می‌بینید عکس روی جلدش هم در واقع بالای نرده‌های زندان رو و سیم‌خاردار نشون داده، که حالا به تعبیری مربوط به همون شاخه علوم جرم‌شناسی و اینها میشه. The Necessity of Social Control، ضرورت کنترل اجتماعی، این کتاب دیگری هست که اینجا مشاهده می‌کنید. کتاب دیگه The Crowd Sourced Panopticon Conformity and Control on Social Media، باز به موضوع کنترل از طریق شبکه‌های اجتماعی Social Networks اشاره می‌کنه، که این هم کتاب خوبی هستش. کتاب به عنوان Deep Control is on Free Will and Value، در خصوص موضوع اراده آزاد و اختیار و همچنین ارزش‌ها با عنوان کلی کنترل عمیق داره صحبت می‌کنه. کتاب جالبی به نظرم، می‌تونیم برای فهم بهتر موضوع کنترل در دنیای امروز از این کتاب استفاده بکنیم. کتاب جالب دیگه‌ای رو دیدم با عنوان Captive Society The Basic Militia and Social Control in Iran، که خب دقیقا از عنوانش مشخصه که ساختار کنترل اجتماعی در ایران رو با مطالعه در واقع نیروی مقاومت بسیج اومده مورد بررسی قرار داده. کتاب جالبیه. و کتاب Understanding Command and Control، یه بخش در واقع قابل توجه از ادبیات کنترل مال حوزه نظامیه که در واقع با عنوان فرماندهی و کنترل اون رو میشناسن. در دانشکده هایی که به عنوان دافوس تو ایران معروفه، دانشکده فرماندهی و ستاد، یکی از مباحث مهمی که در واقع در دوره‌های عالی فرماندهی بهش پرداخته میشه همین موضوع command and control هست، که حالا هم جنبه‌های انسانی داره و هم جنبه‌های فنی، که حالا این کتاب Understanding command and control در واقع جزء همون دسته به حساب میاد. چند کتاب تو این زمینه داریم، یکی با عنوان command and control در واقع socio-technical perspective، کتاب دیگه Modeling Command and Control Even Analysis of Systemic Teamwork، کتاب Digitizing Command and Control A Human Factors and Ergonomics Analysis of Mission Planning and Battle Space Management، که حالا بحث دیجیتال سازی فرآیند فرماندهی و کنترل تو این کتاب مورد بحث قرار گرفته. کتاب Modeling Command and Control Event Analysis of Systemic Teamwork، که در واقع این کتاب رو هم با یک جلد دیگری مال یک نسخه دیگری از این کتاب بود قبلا باش اسمش آشنا شدیم، و این کتاب دو جلدی Command and Control که حالا به صورت خلاصه با همون رویکردهای نظامی ساختار سیستم فرماندهی کنترل رو تشریح کرده، و کتاب در واقع Criminology Theories, Patterns and تیپولوژیست، که همین بحثی که خدمتون عرض کردم در مورد نظریه کنترل اجتماعی و نظریه های فرایند اجتماعی، که نظریه کنترل اجتماعی یکی از اینها بود، اینا رو شما تو این کتاب سیگل میتونید موضوعش رو دنبال بکنید. کتاب Out of Control از آقای در واقع کوین کلی با عنوان The New Biology of Machine Social Systems and Economic World که این خانم کوین کلی در واقع این رو نوشته و دقیقا با همین اسم کتاب دیگه داریم از آقای برژینسکی با عنوان Out of Control که حالا اینا به جنبه های حاکمیتی کنترل دارن میپردازن که حالا به طور ویژه اون چیزهایی که به نظر میرسه در قرن 21 داره از دست کنترل دولت‌ها خارج میشه و هشدارهایی که حالا تو این کتاب میدن و اینکه حالا چجوری این کنترل از دولت‌ها خارج نشه. اینا در واقع کتاب‌های نسبتا قدیمی هست که تو این زمینه نوشته شده و مورد ارجاعه. خب حالا با این توضیحات ما در واقع درس امروز رو اینجا خاتمه میدیم. از بحث کنترل یک جلسه دیگه میمونه، جلسه سوم میخوام در مورد در واقع سیستم کنترل اجتماعی با استفاده از فناوری اطلاعات توضیح بدم خدمتتون و به طور ویژه میخوایم یه نگاهی بندازیم به سیستم اعتبار اجتماعی در کشور چین که امروز خیلی از کشورهای دنیا دارن ازش الگو میگیرن و دارن تو دنیا این رو پیاده سازی میکنن، چیزی که الان تحت عنوان قرنطینه هوشمند توی کشور مطرح هست تا حد زیادی به همین موضوع سیستم اعتبار اجتماعی مربوط میشه. در واقع این سیستم یک پلتفرمیه که وقتی دولت‌ها این رو به هر بهانه‌ای مستقر بکنن، حالا برای هر چیزی میتونن از اون برای یک کنترل جامعه استفاده بکنن. لذا اینکه فهم درستی نسبت به این موضوع ما پیدا بکنیم، اون رو هم نمیخوام بذارم به انتهای درس برسه. میخوام دقیقاً در همین خلال مطالعه موضوع کنترل که تو این دو جلسه در مورد صحبت کردیم بهش پرداخته بشه. تدریس جلسه آینده رو بر مبنای یک در واقع فیلم انجام خواهیم داد. یعنی این توضیحات رو من خدمتتون میدم ولی برای اینکه دقیقاً درک بکنیم که این در عالم چه جوری داره رقم میخوره و تبعاتش چه چیزی هست، در واقع یک فیلم داستانی رو حالا انشاءالله تو جلسه بعد در مورد این قضیه من خدمتتون نشون میدم، ما هم میبینیم و انشاءالله جنبندی میکنیم که ملاحظاتش به چه صورتیه. فقط ما فردا چهارشنبه 24 آذر صبح کلاس نداریم. اگر شد این کلاس که حالا بیشترش همون پخش فیلمه، این رو من یه ساعتی از شب رو مشخص میکنم، اطلاع رسانی میکنم که تو اون ساعت در واقع با هم این کار رو جلو ببریم. اگرم به هر دلیل فردا نهایتا نشود، این رو برای یک روز دیگه حتما برنامه‌ریزی میکنم و برنامه‌شو با هم انشاءالله دنبال خواهیم کرد. اگر دوستان سوالی نکته‌ای دارید بفرمایید، من خدمتتون هستم. خیلی متشکر، انشاءالله سعی و سلامت باشید. پس فعلا تا جلسه آینده خدا نگهدار. شما دوستان باشه انشاءالله. خدا نگهدار.